از شما امروز در بحث موضوعی پرسیده و میپرسیم که به عنوان یک شهروند خوب چقدر اهل نیکوکاری و کار نیک است. نزلمند جمعگل گفته که باید یک قانون در زندگی خود داشته باشیم و امامی باشه که حتما نیکی مردم را جبران کنیم، که اگر قسم باشه دنیا از نیکی و خوبی پرخواد شد.
یادم نمیای که عمدن نوبت را رعایت نکرده باشم، ولی چیزی که در ذهنم هست که همیشه سعی کردم که حق شهروندی را رعایت کنم، چی در صف نانوایی بوده باشه، چی در صف تیل موتر باشه یا خرید بازار باشه، کوشش کردم رعایت کنم. به هر حال انسان جایز خطا است، ولی تا حد ممکن سعی کردم رعایت کنم.
تا حدی که مثلا از توانم پوره باشم، مشکل دوستم باشه که مثلا پول کارش باشه، پول پیشم باشه، تا حد توانم برش میتونم و شاید یا قرض بخشش یا هر چیز که بخوای من برش میتونم داده، تا حد توانم باشه. و یک انسان است، هیچ کسی نیست که یک روز دستش بند نشه. اگه امروز دستش بند شود، شاید نیک حتما دست ما یک روز پس بند میشه. و ما به مو امیده که مثلا برای دوستم کمک کردیم یا همکاری کردیم، پس برای زنم کمکم میخوایم.
خیلی تشکر دوستان. رفتار نیک، وقتی که این اصطلاح را به زبان میاریم شاید تو فکر شود که باید یک کارای بسیار فوق‌العاده و سخت و پرخرج داشته باشیم، در حالی که اتو نیست. خیلی وقتا همی که رفتار غیر عادی نداشته باشیم خودش یک رفتار نیک است و مثال زیادی در دوربر ما و شما هست. سپاس که امرای کافه صبح بودین. حالا نوبت رسیده به این که از کارشناس برنامه جناب شرف‌الدین عظیمی صحبتهایی را بشنویم، امروز در خصوص این سوال که لباس خوب نشانه شهروند خوب است یا نه، که رفتار و گفتار نیک نماینگر شخصیت اوست و او را معرفی میکنه، یا اصلا اردوش لازم است، کدامش؟
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم همه خوب خوش و سرحال باشین. و در مورد سوال برنامه که لباس خوب نشانه یک شهروند خوب است و یا رفتار و گفتار نیک و یا هم هر دو، باید بگویم که بدون شک لباس، ظاهر، آراستگی، شکل لباس، دخت لباس، کلانی و خوردی لباس بدون شک که نشانه یک شخصیت و نشانه یک حالت روانی یک فرد است. یعنی لباسای خوب، لباسای پاک، لباسای با سلیقه، لباسای با دخت مقبول و زیبا بدون شک که یکی از نشانه های یک شخصیت و یک فرد خوب است. یکی از مواردی که در این قسمت مهم است اوی است که لباس یکی از نشانه های یک فرد مسئولیت پذیر و در کنارش یک فرد است که در مقابل خودش و در مقابل محیط و اطرافیانش مسئولیت احساس میکنه و به هموطنانش، به اطرافیانش، به بستگانش، به افراد و اشخاصی که به او در ارتباط و تماس است احترام قائل میشه، ارزش قائل میشه. یعنی لباسای ما، جامعه ما، کالای ما نمایندگی ازی میکنه که ما چقدر بر مردم احترام داریم، چقدر بر مردم ارزش قائل هستیم. مثلا اگر مثال بیاریم نماز را، ما زمانی که در پیشگاه خدا و پروردگار استاد میشیم و به نماز آغاز میکنیم، شروع میکنیم، از نظر مذاهب مختلف میگن که باید لباس پاک باشه، آراسته باشه، حتی دوخت و حتی پاچه بلند و آستینا پوتو امثال و مواردی حتی یادآور میشه. و این دلیلی است که ما با لباس ما به طرف مقابل تضرع خود را، تواضع خود را و احترام و ارزش خود را نشان میدیم و میتونم بگویم که هر دو لازم است، یعنی هم گفتار نیک و هم لباس خوب. لباس خوب نشانگر نظافت است و پاکی و رفتار خوب نشان دهنده یک شهروند خوب و یک شهروندی است که با کدای اخلاقی جامعه ارزش و احترام قائل است. یک شهروند خوب کوشش میکنه که با دیگران با زبان نرم و گفتار نیک و خوب و عملکرد مهربانانه و با یک سلیقه قشنگ ظاهر شوه و با مردم روبرو شوه و مواجه شوه. یک نشانی از انسانهای خوب و شهروندان خوب است. در کناری که ما گفتار را و لباس را جدی میگیریم، رفتار هم نقش داره. در سوال شما یه مطرح شده بود و ما میتونم بگویم که از اینکه ما یک کسی را توهین نکنیم، تحقیر نکنیم، با انسانها و کسایی که مشکلات داره همکاری بکنیم، همدلی بکنیم، داوطلبانه سهم خود را در کارهای خوب و نیک بگیریم، این نشانه یک انسان خوب و یک شهروند خوب است. یه صبح دیگه
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در کافه صبح.
خب فرصتی است که بانون حسن ختام از پیامک باز محمد از فاریاب عزیز یاد کنیم. ایشان نوشته کردن که خداوند با نیکوکاران است. این یک بخشی از یک آیه قرآن شریف است. با نیکی به مردم کاری میکنیم که خدا دوست ما شود و ما را دوست داشته باشد. و چی از این بهتر؟ یقینا همه طور است. تشکر از باز محمد جان از فاریاب و یکی که شما شنونده عزیز که امروز چهارشنبه همراه کافه صبح بودین با این سوال موضوعی که بانون یک شهروند خوب چقدر در جامعه رفتار نیک دارین. فردا پنج شنبه از چی گپ بزنیم؟ شهروند نمونه چقدر باید در جامعه با صبر و حوصله باشد؟ ما پس موضوعی ما فردای نمیست و بخشای دیگه برنامه که به شما تقدیم خواهد شد. خداحافظ شما.
عزیزان رادیو دری را میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و صبح خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش های خبری امروز و امشب رادیو دری همراه ما باشید. نخستین بار از زمان روی کار آمدن طالبان، رئیس جمهوری چین اعتماد نامه یا استوار نامه سفیر این گروه در پکن را پذیرفت. وزارت خارجه طالبان با نشر پستی در ایکس نوشته است که بلال کریمی سفیر این گروه دیروز سه‌شنبه در مراسمی اعتمادنامه خود را به شی جین پینگ رئیس جمهوری چین سپرده است. در این مراسم رئیس جمهوری چین اعتمادنامه های سفیران 41 کشور دیگر را هم پذیرفته است. این نخستین بار است که رئیس جمهوری چین اعتمادنامه سفیر طالبان را میپذیرد. بلال کریمی در اوایل ماه قوس امسال به عنوان سفیر طالبان در چین منصوب شد. سازمان شفافیت بین‌الملل در آخرین گزارش خود اعلام کرد افغانستان در شاخص مبارزه با فساد در سال 2023 با 12 پله سقوط در جایگاه 162 جهان قرار گرفته است. بر اساس اعلام سازمان شفافیت بین‌الملل، افغانستان در سال 2023 با از دست دادن 4 نمره و کسب مجموع 20 امتیاز در زمینه مبارزه با فساد 162مین کشور جهان شده است. این در حالی است که افغانستان سال 2022 چندین پله صعود کرده و با 24 امتیاز در جایگاه 150 قرار گرفته بود. گزارش سازمان شفافیت بین الملل دنمارک را در میان 180 کشور با 91 امتیاز در صدر کشورهای مبارزه کننده با فساد قرار داده و رتبه های بعدی را به کشورهای فنلاند و نیوزیلند اعطا کرده است. همچنین سوریه، ونزوئلا و سومالیا سه کشوری هستند که در انتهای این جدول قرار گرفتند. بنابراین امتیازات ضعیف کشورها نشان دهنده نداشتن برنامه مبارزه با فساد و سرکوب جامعه مدنی و آزادی مطبوعات است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهام زنی و اظهارات بی اساس دبیر کل ناتو درباره نقش جمهوری اسلامی در منطقه را محکوم کرد. ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اخیراً جمهوری اسلامی ایران را متهم به بی‌ثباتی در منطقه غرب آسیا کرد و مدعی شد ایران به دلیل حمایت از تروریست‌هایی که به کشتی‌ها در دریای سرخ حمله می‌کنند مسئول است. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن اظهارات بی اساس دبیرکل ناتو گفت ادعای مطرح شده از سوی دبیرکل ناتو به یک طنز تلخ شباهت دارد، چرا که ناتو و برخی اعضای آن با سابقه تاریک استعمارگری، طراحی و اجرای سیاست‌های مخرب و مداخله جویانه و نیز اقدامات نظامی در غرب آسیا و دیگر مناطق جغرافیایی مسبب اصلی بی‌ثباتی و ناامنی نه فقط در منطقه که در سراسر جهان هستند. کنانی چافی تصریح کرد سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر تقویت مناسبات با همسایگان در چارچوب اصل حسن همجواری و احترام متقابل بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد تلاش برای نیل به منطقه‌ای با ثبات، امن و شکوفا و همزمان نفی مداخلات خارجی همواره از اصول مسلم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد خبر ارسال پیام‌های متعدد از سوی آمریکا به ایران در دو روز گذشته را رد و اعلام کرد که هر حمله‌ای به خاک ایران منافع و یا اتباع آن در خارج از مرزها با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. نمایندگی جمهوری اسلام ایران روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش برخی رسانه‌ها درباره انتشار اخبار مبنی بر اینکه آمریکا در دو روز گذشته از طریق واسطه‌ها پیام‌های متعددی به ایران ارسال کرده و تهران نیز هشدار داده است گفت چون این پیام‌های رد و بدل نشده است. با این وجود این سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران است که اگر هر طرفی به خاک ایران یا منافع و اتباع آن خارج از مرزهای ایران حمله کند با پاسخ قاطع و قوی مواجه خواهد شد. برخی رسانه‌های خبری مدعی شدند واشنگتن در دو روز گذشته از طریق واسطه‌ها پیام‌های متعددی به تهران ارسال کرده مبنی بر اینکه خواهان جنگ گسترده نیست و هشدار داده که گسترش جنگ با تحرکات آمریکا همراه خواهد شد و ایران نیز در پاسخ هشدار گفته است که حمله در داخل خاک ایران خط قرمز است و با پاسخ مناسب همراه خواهد بود. اصلاح می کنم، برخی رسانه‌های خبری مدعی شدند واشنگتن در دو روز گذشته از طریق واسطه‌ها پیام‌های متعددی به تهران ارسال کرده مبنی بر اینکه خواهان جنگ گسترده نیست و هشدار داده که گسترش جنگ با تحرکات آمریکا همراه خواهد شد و ایران نیز در پاسخ هشدار داده حمله در داخل خاک ایران خط قرمز است و با پاسخ مناسب همراه خواهد بود. در پی حمله پهپادی شبانه به یک پایگاه کوچک آمریکایی در اردن در 8 دلو 3 عسکر اردوی آمریکا کشته و بیش از 40 نفر هم مجروح شدند. پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق و سوریه 25 مهر و در پی دور جدید جنگ اسرائیل و فلسطین هدف حملات پهپادی و راکتی قرار گرفتند. گروه‌های مقاومت اسلامی در منطقه غرب آسیا از جمله در عراق و سوریه و نیز نیروهای یمنی به دنبال اقدام رژیم اسرائیل در تلافی عملیات طوفان الاقصا و بمباردمان نوار غزه و حمایت واشنگتن از این حملات به ایالات متحده هشدار دادند که پایگاه‌های آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار خواهند داد. در همین حال امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی در قبال اقدامات هیچ فرد یا گروهی در منطقه ندارد. در پی تداوم اتهام‌زنی‌های بریتانیا ضد جمهوری اسلامی ایران، سفیر آن کشور در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. مجید نیلی احمدآبادی مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه با احضار سایمون شرکلیف سفیر بریتانیا در تهران مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را به وی ابلاغ کرد. مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران با غیر قانونی دانستن تحریم‌های بریتانیا به بهانه‌ای واهی اتهام زنی مقامات این کشور ضد جمهوری اسلامی ایران را بی پایه و بی اساس خوانده و به شدت محکوم کرد. نیلی احمد آبادی جفسازی‌های جاری دولت بریتانیا ضد ایران را حلقه دیگری از اقدامات غیر سازنده و مخرب در قبال جمهوری اسلامی دانسته و تصریح کرد که این گونه فضاسازی‌ها محکوم به شکست است. مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران افزود این طنز تلخ تاریخی است که کشوری که خود بانی و حامی گروه‌های سازمانیافته تروریستی، قاچاق مواد مخدر و باندهای تبهکار است، بخواهد به جمهوری اسلامی ایران و نیروهای وفادار و صادق آن که در صف اول مبارزه با جرایم سازمانیافته هستند، اتهام زنی کند. سفیر بریتانیا در تهران هم گفت مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران را به لندن منتقل خواهد کرد. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در پی حمله پهپادی و پایگاه نظامی آمریکایی در اردن که منجر به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی و زخمی شدن شماری دیگر شد درباره احتمال تشدید تنش‌ها در منطقه غرب آسیا هشدار داد و در اظهارات مداخله جویانه گفت که لندن نگران تحولات منطقه است و از ایران می‌خواهد با کاهش تنش‌ها در منطقه ادامه دهد. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر، خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
چرا گشت همه ماتم خدایا، این جهان تو گرفته ابرومه از غم، زمین و آسمان تو فارغ از هر غمی، کن بنارمی دل هر آدمی شود حریمه. عشق و محبت کسی ندیند، اندوه و مهنت در پی آرزو، گشتم کو به کو نه نشانی از او، نمانده راهی چرا الهی، نمانده راهی چرا الهی. چون میدی به فردایی در این هنگامه قوقا، شده این هم معمایی همه با هم ولی تنها. که شود ای خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان، پیام صلحی به هم رساند، سرود شادی با هم بخواند. که شود ای خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان، پیام صلحی به هم رساند، سرود شادی با هم بخواند. دعای ما در آن دیگر چه سرد و بی اثر مانده، خدایا رحمت و رحمی به دنیایی که در مانده. تازه چون شب نمی کن بنارمی، هر نفس هر دمی به گل نشینه، بهار شادی دلی نه نلرزد زنا مرادی برسان خدا منجی آشنا چاره درد ما که بیقراری چشم انتظاری به مقدم او جا می سپاری.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
به نام خدایی که خالق خوبی هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و هزار سلام و شما دوستان گل شاپرکی، درود و هزار درود و شما همراهان مهربان و قندول. سلام بر روی ماه شما طفلایی که نور خانه ها هستید. سلام به شما پدر و مادر مهربان، به شما خوارا و بیادرای کلان که اطفال دوست دارین و همراهشان برنامه شاپرک میشنوین. پدر کلانا و مادر کلانا، به شما میگیم سلام. روز کلگیتان به خیر و نیکی.
سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت. سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت. سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت. سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت. سلام به ناز چشمات، به سیب سرخ لپات. سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی. سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی.
سلام برای ماه همه شما اطفال نازنین و برنامه خودتان بسیار زیاد خوش آمدین. خب تا از یادم نرفته شماره های پیامکی برنامه را براتون بگویم. اگر در ایران زندگی می کنید با این شماره می تانین پیام های پرمهر خود را رایی کنین. 3-3-0-8-2-0-2-2-6. و اگر در افغانستان زندگی می کنین با این شماره پیام های خود را رایی کنین. 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
بله، اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک. خب دیگه وقت نمایش است. امروز بخش مورد علاقه تان را نشر می کنیم، داستان آشپزخانه شاپرکی.
چقدر سیاه شده، وای چقدر مدرک شده.
ای دگ واسه چقدر خودت سهل میکنی داینا؟ نیم سو چودم بیشتر از چی گپ هست؟ چهرت قوض نمیشه واسه حل کردن.
مرچ داری جان، آخه من فکر میکنم خیلی سیاه شده. سعی کن طرف و یک نفسون قواره ببین.
باش که ببینم. این طرف سعیل کن.
بیا.
ای روش میگی چقدر سیاه شدی. روسیه.
برش داری جان سربرش خدی نکو دیگه. باور کن من جدی استم. جدی
دیگم اصابت خراب نکن. یک جرگک سیوگک شدی ولی خود طبیعی خودت مدام روی حرارت هستی. خب سیاه میشی دیگه. دیگه هستی دیگه.
نه من زور و ایست که کنم آلو بیشو برشتاری جان به نظرت مزه غذایم دیگه نشده فرق نکده.
ای گفه یعنی چی که مزه غذایم دیگه نشده؟
برستوری جان یعنی یکی من احساس میکنم از خاطر اینکه رنگم سیاه شدم و خودم کنه شدیم غذای مزهش دیگه شده. اصلا مزهدار نمیشه غذا نمه.
دیگ جان ناغب کلان میکنی. کی گفته که غذایت مزهدار نیست؟ هیچ هم قسمی نیست. غذایت عالیست. همیشه مزهدار بوده مزهدار اومد.
رفیقا یک چیزی شنیدم.
چی شدی؟
شنیدم که مادر زمانه میخواه بر آشپزخانه یک وسیله نو بخره.
حتما میخواه دیگ بخره. و مطمئن هستم چون که سیاه شدیم چون که کهنه شدیم. حتما دیده که سیاه شده میخواه مرا تبدیل کنم.
دیگ جان هنوز خوب وسیله نو نامده. چرا ناخ گریه میکنی ها؟ باز از تو از کجا فهمیدی که یک گیگ هست؟ تو نه از کجا فهمیدی؟
تو از کجا میدونی که وسیله چی هست؟
ولی اصلا شاید دیگ نباشه. شاید مچون قاشق باشه بنده باشه یک چیزی دیگه باشه.
بله اصلا شاید یک دل مرشتانی باشه.
مرشتانی نه قاشق هم مرشتانی برای خوبی برای نوی حتماً یک چیزی دیگه. چی میفهم شاید پنجه باشه.
منظور دیست که مکنش تو
رفتم.
دیگه جان نرو
رفت. بیا بریم پیشش. ما باید بهش دلداری بدیم.
بریم مچون که گپ گوش کنه. به 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 چی کلچه هایی دیگ جان از این کلچه ها بخور که گیرت نمیاره. خیلی مزه دارش.
ای بابا دیگ جان بده به ما وای نره دیگه. یک سره دادسته دست چقدر سهل میکنی خودم منده نشدی؟
من دیگه سیاه و کنستم دیگه به درد هیچی نمیخورم دیگه.
ای بابا دیگ جان دوست عزیز همکار عزیز دیگه خوش نداری میگه پاره بشنیم. بیشی کلکه بخوریم قصه کنیم برای ما خوش دل میشه.
دیگ جان به گپ من گوش کن. هر وسیله که داشت باز خونه اضافه شوه به نفع خود ماست. به فرض اگه 1% هم دیگ باشه خب به خودت کمک میشه. نوبتی نان پخته میکنی.
بله آفرین به خودت پنجه جان. واقعا گپت خوبش بود. بیا بله. بیا کلچره نوشه جان کدی.
چه دل خوشی داری. من اجمال ندارم نمیخورم.
ای بابا
تایی کنین مادر سمانه طرف میاری.
اونا دیدی که دیگه
خیلی هست ولی تو ناراحت نباش.
چوب باشید آمد.
خب دیگه نمو مقبول من و آشپزخانه من خیلی خوش آمده. یادت باشه که احترام دیگرارم نگاه کنی و خصوص دیگه عزیزم که سالهاست مکتش آشپزی میکنم و با هم غذاهای خیلی خوشمزه جور کردیم. خیلی فکرت باشه. خب آها باش که اینجا بانومت.
دیگ جان شنیدی چی
گفت؟ اصلا باورم نمیشه. یعنی دیگ
بله یعنی که خودت ماندگار هستی. مادر شما نه به خودت احتیاج داره. دوستت هم داره. قرار است که سالیان سال همینجا کنار هم باشیم.
آی اصلا باورم نمیشه که مادر سمانه اینقدر مرا خوش داشته باشه. باور کنید مامیال خیلی خوش هستم، خیلی.
آخیش خاطر ماشیده شد.
میگم حالی که دک خوش شده وقتش نیست که کچه نوشی جان کنیم.
ای شکمو،
شکمو خواستی طرف شکم کلارو یک دفعه سعی کن.
ای مدو بیم طرف نوشی ها سعی کن.
مرشدامی گمش کن از مزاق و شوخی بگذاره. بله تو راست میگی، وقتش هست دیگه. فقط باشین که ما یک چای پرت و کد رفیق نمکی ما بخوریم دیگه.
راش میریم
کدش آشناش همه کدی دیگه نام صفه.
قدر رفیق جدید خوش دارو.
بله که به دوری نشیم میشه.
برم دیگه، برم برم.
خب نازنینا، بخش نمایشی برنامه تقدیمتان شد. در این لحظه از برنامه میخواییم برتان یک پیامک بخوانم. پیامکی از طرف امین جان از کابل به دست ما رسیده. این بچه خوب 10 سالش است و نوشته مسته خوارو بیادر دارم و خیلی دوستشان دارم. ما برنامه شاپرک با هم میشنویم. نامهایشان هم محمد، زهرا و رضاست. عزیزم تشکر میکنم که به برنامه خودت پیامک رای کردی. چقدر خوش شدم که خودت پیامک زدی و چقدر خوشتر از این که همراه خوار و بیادرایت برنامه خودتم میشنوی. الهی که جانتان جور باشه و سلامت در کنار همدیگه زندگی کنین. اطفال نازنین شاپرکی از شما هم تشکر میکنم بابت همراهی همیشه گیتان.
شاپرک
نازنینا، امروز چون فرصت داریم یک پیامک دیگه برتان میخونم. این پیامک از طرف سمیه جان از مهاجرین ساکن مشهد است. نوشته کده سلام خاله جان. علیکی سلام جان خاله. گفتم من هر روز برنامه خودتانم میشنوم. چند روز پیش یک همسنفی نو به سنف ما آمد. این همسنفی نو با خورخانده ما دوست شده بود. من فکر میکردم که خورخاندیم مرا فراموش کرده و دیگه اندازه قبل دوستم نداره. از همین خاطر خیلی جگرخون شدم. دوست خوب و مهربانم بعد از مدتی متوجه شد و من گفت که قلب ما آدم ها برای دوست داشتن خیلی بزرگ است. هم تو دوست ما هستی، هم مریم که چند هفته هم سنفی ما شده. تشکر از خودت سمیه جان، چه مطلب قشنگی رو به ما گفتی. آفرین به خودت و دوست صمیمیت که نامشو بر ما نگفتی و به مرگم خورخنده جدیدیت که قدر با همدیگه هم دل هستی. بر او دست از اطفالی که در افغانستان زندگی میکنن و صدای ما رو میشنون و در رخصتی مکتب به سر میبرن باید بگویم که اطفال ایران هنوز به مکتب میرن و تا رخصتیشان خیلی مانده است. قندولکا، مهربانا و نازنینا، با پایان یکی دیگه از برنامه های شاپرک رسیدیم. ما فردا باز مهمان خانه هایتان میشیم. مراقب خودتان باشین. خدای خوب و مهربان یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
به نام خدای خوب و مهربان، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با یکی دیگر از مجموع برنامه های مشاهیر ما، مفاخر جهانی، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با یکی دیگر از چهره های درخشان معاصر آشنا می شویم، علامه محمد تقی جعفری. امیدوار هستیم که ما را تا پایان همراهی بفرمایید.
جعفری که یک عنصر بسیار فعال در زمینه‌های علمی و تبلیغی و دینی و هنری و اینها بودند، هیچ بخشی از گستره عظیم علمی و فکری ایشون رو از بخشی دیگه غافل نمی‌کرد. حالا ملاحظه کنید ایشون در آن واحد هم شعر مثنوی داره، هم شعر نهج البلاغه داره. خب مثنوی با نهج البلاغه یه تفاوت‌های عمقی و جوهری با هم دارن دیگه. ایشون یه شرح مفصل برای مثنوی، بعدم یه شرح مفصل برای نهج البلاغه در اختیار افکار عمومی گذاشتن. از جمله خصوصیات ایشون در این بخش مربوط به فلسفه توجه به نظرات فلسفه غربی بود که این رو از قدیم، از همون دوره جوانی که ما ایشون رو در مشهد زیارت کردیم، ایشون به همین مسائل، حرفای هگل، حرفای چه، همطور این چیزایی که اون وقت هنوز معمول نبود، ایشون کسی از اینها در حوزه‌های علمیه زیادی کسی نمی‌کرد، بلد نبود یا مرتبط نبود با این مسائل، ایشون وارد بود، بحث میکرد.
در یکی از روزهای گرم مرداد سال 1304 هجری شمسی، علامه محمد تقی جعفری در شهر تبریز در شمال غربی ایران دیده به جهان گشود. پدرش مرزا کریم در هیچ مکتب و مدرسه درس نخوانده بود، ولی حافظه بسیار قوی داشت و سخنان واعظان و خطیبان شهر را با بیان نافذ و شیوا بیان می کرد. شغل وی نانوایی بود و هیچگاه بی وضو به خمیر و نان دست نمی زد. مادرش نیز از سادات علوی و زن مؤمن و وارسته بود که قرآن را به زیبایی تلاوت می کرد. محمد تقی در دوران کودکی روخانی قرآن و برخی دیگر از دروس ابتدایی را از مادر فرا گرفت و طوری که وقتی به مدرسه رفت او را به کلاس چهارم بردند. محمد تقی با استعداد بالای خود درسهایش را می خواند تا آنکه به دلیل تنگ دستی خانواده مجبور شد مدرسه را رها کند و به کسب و کار روی آورد. اما به دلیل علاقه وافر او به درس و با تلاش مدیر مدرسه، در نهایت تصمیم گرفت تا نصف روز را به مدرسه و نیم دیگر را سر کار برود. همزمان با سالهای پایانی جنگ دوم جهانی علامه جعفری دروس همچون صرف و نحو، کم فلسفه و منطق و دیگر علوم پایه دینی را در مدرسه طالبیه تبریز فرا گرفت. او در 15 بهار زندگیش زادگاه خیش را به قصد اقامت در تهران ترک گفت و در مدرسه مروی نزد استادان فاضل مطالعه و تحصیل را ادامه داد. وی در آنجا فلسفه را نزد استاد بزرگ آن دوران مرزا مهدی آشتیانی فرا گرفت. محمد تقی پس از 3 خوشچینی از خرمن دانش خردمندان و اندیشمندان تهران به شهر قم مهاجرت و ضمن تحصیل در مدرسه دارالشفای قم لباس روحانیت به تن کرد. او در دوران تحصیل در شهر قم به دلیل قحطی به سختی امرار معاش می کرد. با وجود این محمد تقی جعفری توانست به سرعت و دقت مدارج علوم دینی را طی کند و به مراحل بالای دروس حوزه یعنی درس خارج فقه برسد. آتش علم آموزی در او روز به روز شعله ورتر می شد. به همین دلیل تصمیم گرفت تا به شهر نجف، شهر علما و فضلای دینی مهاجرت کند تا در جوار حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام گنجینه های معرفت را به دست آورد. دوران تحصیل در نجف نیز بر علامه جعفری از نظر معیشتی سخت گذشت، ولی از شدت اشتیاق همه آن سختی ها را تحمل می کرد. ایشان در دوران اقامت در نجف ازدواج کرد و در این شرایط نیز سختی های زندگی او را رها نکرد. همسر مکرمه ایشان نقل کرده است: تابستان ها در نجف زیر زمین اجاره می کردیم که بسیار فرسوده و قدیمی بود و حتی مار در آن دیده می شد، ولی چون جای دیگری برای گذراندن تابستان گرم نداشتیم ناگزیر در چنین جایی سکونت می کردیم. علامه محمد تقی جعفری 11 در نجف اقامت کرد و در آن دیار از محضر علمای بزرگ همچون محمد رضا تنکابونی، سید عبدالهادی شیرازی، سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم بهره‌های فراوان برد و به مدارج عالیه دینی دست یافت، تا جایی که در حوزه علمیه نجف استاد درس خارج فقه شد و علاوه بر آن اصول عقاید و کتب مکاسب و کفایه را به طلاب می آموخت. علامه محمد تقی جعفری در شهر مقدس نجف ضمن تحصیل و تدریس در حوزه کتابهای بسیاری مطالعه کرد، اما علاقه اصلی او به مباحث فلسفی باعث شد تا اصل مطالعه‌اش را به خواندن کتابهای فلسفی اختصاص دهد. علامه جعفری با اندیشه ها و نظرات و عقاید فلسفی شرق و غرب به خوبی آشنا شد. او بعدها دست به تحلیل عقاید برخی فیلسوفان غربی زد و با راسل، فیلسوف و ریاضیدان غربی به صورت مکاتبه‌ای نظرات خود را رد و بدل نمود. علامه جلد اول کتاب خود با نام ارتباط انسان و جهان را در نجف اشرف نوشت. او سپس به ایران بازگشت و در شهر مقدس مشهد علاوه بر تدریس از محضر آیت الله میلانی بهره برد. خوبان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید به این دو شماره به ما پیامک بزنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. همچنان دعوت میکنیم که با برنامه خودتان، مشاهیر ما، مفاخر جهانی همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، از علامه محمد تقی جعفری و شخصیت او صحبت میکنیم. در بیان خصوصیات اخلاقی آیت الله محمد تقی جعفری گفتند که به اصول اخلاقی به ویژه وفای به عهد بسیار پایبند بود. برای نمونه، یکی از دختران علامه جعفری که در تلاش‌های علمی و فکری پدر نقش مؤثری داشت و در مسائل خصوصی و خانوادگی و حتی در تشکیل جلسه‌های درس و مباحثه و کنفرانس‌ها مشاور ایشان بود، در حدود 40 سالگی از دنیا رفت و پدر را در سوگ خیش نشاند. علامه در عظمت این مصیبت گفت: من وزیرم را از دست دادم. این متفکر والا مقام با وجود علاقه شدید به دخترش، هنگامی که هنوز جنازه وی را به خاک نسپرده بودند، برای سخنرانی و وفای به عهد در وقت مقرر در جمع دانشجویان و پژوهشگران حضور یافت. این مرد الهی ساده زیست و مهربان بود. با یک برخورد ساده و خالی از تکلف، روح‌های پرشور را به زیبایی صیقل می‌داد و صفای باطنیش همگان را به خود جلب می‌نمود. عقاید و افکار این مرد بزرگ به تشنگان دانایی تراوت می‌بخشید و سلامت نفس و فروتنی وی با وجود مقام والایی که در دانش و تقوا داشت، مثال زدنی و کم نظیر بود. بدگمانی و ریا در او راه نداشت و کینه کسی را به دل نمی گرفت. به تعبیر یکی از شاگردان فاضلش، شاهکار زندگی این متفکر اسلامی شیوه زندگیش بود. علامه محمد تقی جعفری در ردیف اندیشمندان است که لذت ترک لذایذ دنیوی را چشیده و برای درک حیات معنوی رنج‌های طاقت فرسا را تحمل نموده و در انتظار کسب حقیقت سر از پا نشناخته است. خستگی ناپذیری ویژگی مهم او بود که باعث شد پیشتاز عرصه‌های علم و معرفت باشد. نخستین کسی که از غرب به ایران آمد و با علامه جعفری در منزلش مصاحبه کرد، پروفسور روزنتال آلمانی بود که در محافل اروپایی در حقوق و فلسفه دانشوری صاحب نظر بود. در آن زمان محمد تقی جعفری در محله متوسط تهران در منزل محقر به اتفاق خانواده روزگار می گذراند. برخی از نزدیکان و اطرافیان به دلیل رفت و آمد محققان خارجی به منزل این متفکر ارجمند به وی پیشنهاد کردند فرشی برای اتاق پذیرایی تهیه شود، اما حضرت علامه با همان روحیه و منش زاهدانه خود نپذیرفت. در مجموع این دانشور فرهیخته حدود نیم قرن از عمر خود را در راه دفاع از اصول عقیدتی و معارف اسلامی صرف کرد و سرانجام در 25 آبان سال 1377 بر اثر بیماری دیدار حق را لبیک گفت و تمام دوستداران، دانشجویان و دانشمندان را در سوگ خود نشاند. آثار زیادی از استاد محمد تقی جعفری به جای مانده است که به چند نمونه اشاره می کنیم. رسائل فقهی که در آنها احکام نماز، روزه و غیره را توضیح داده است. حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب از کتب ارزشمند علامه جعفری است که ترجمه انگلیسی آن نیز موجود می باشد. کتاب‌های ایدئال زندگی و زندگی ایدئال و زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام از دیگر نوشته های این عالم فرزانه است. علامه جعفری در حوزه فلسفه دو کتاب نقد نظریات دیوید هیوم در 4 موضوع فلسفی و نیز بررسی و نقد برگزیده افکار راسل را در کارنامه نوشتاری خود دارد. شرح نهج البلاغه و شرح و تفسیر مثنوی معنوی از دیگر آثار گرانقدر علامه محمد تقی جعفری است. علامه جعفری به کنفرانس ها و نشست های علمی فراوانی چه در ایران و چه در کشورهای مختلف دعوت شد و دوستداران دانش و تفکر را از علم خود بهره‌مند ساخت. اما مهمترین کتاب ایشان ارتباط انسان و جهان است که در چندین جلد مباحث قابل توجهی را بیان کرده است. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. بنده سید حکیم بینش و اتفاق همکار صدا بردارم جناب سید سعید موسوی و تهیه کننده محترم خانم مهین دهقانی با شما خداحافظی میکنیم. از اینکه شنونده این برنامه بودید بسیار خرسندیم. تا برنامه دیگر که با آرا و نظرات علامه محمد تقی جعفری بیشتر آشنا می شویم، شما را به خدای یگانه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری‌ها، علل، راه‌های درمان و مطالب سودمند صحی می‌پردازد. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه شوید.